امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. انشالله ایام به کامتون باشه، انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. یک سمت خدای دیگه امروز از شبکه سه سیما داره تقدیم حضورتون میشه. انشالله تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. یک تشکر ویژه و مخصوص میکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل با برنامه خودشون در ارتباط هستن. امروز اگر خداوند توفیق بده انشالله به سوالات شما خواهیم پرداخت با حضور استاد عزیزمون حاجی ماندگاری. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به هممون توفیق بده آن به آن زندگیمونو تبدیل به بندگی بکنیم، تا به اون آرامشی که وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه که ماه امام رضاست، ماه ذی‌قعده، در حدیث سلسلت الذهب به ما وعده دادن که تنها پایگاه بنده آرامش بندگی خداست و تنها جاده این پایگاه هم ولایت مداری است. امیدواریم که خدا این طعم شیرین بندگی رو و آرامش رو و ولایت مداری رو به هممون بچشونه.
انشاءالله هممون متنعم نعمت ولایت باشیم. امروز میخوام با یک نگاه دیگه، با یک زاویه دید متفاوت تری به سوالات شما بپردازیم. بدون مقدمه و بدون فوت وقت میریم سراغ اولین سوال. اما قبلش من این مقدمه عرض بکنم، با اون همین که حاجی ماندگاری، یکی از مشکلات و معضلات جامعه امروز ما که درش داریم زندگی میکنیم برپایی مجالس عروسیه، برپایی مجالس شادیه که یه وقتایی شاید ما ندونیم چجوری باید شاد باشیم، ساز و کارش چیه. گفتن که حاجی ماندگاری در خانواده مذهبی من به دنیا اومدم و اصولا خانواده های مذهبی درگیری و اختلاف و ناراحتی در اونها پیش میاد به خاطر اینکه هیچ برنامه شاد اسلامی برای برپایی جشن ازدواج وجود نداره. خواهش میکنیم که شما راهکار بدید تا این مجالس همراه با شادی و بدون گناه برگزار بشه. حالا این مقدمه یک سوالیه که شاید خورده طولانی باشه، اما کم و بیش خانواده ها باش دارن دست و پنجه نرم میکنن و گهگاهی درگیر میشن. با سلام خدمت همه دستاندرکاران برنامه سمت خدا، علیکم السلام. از حاجی ماندگاری سوال دارم. شما به واسطه اینکه از تریبونی حرف میزنید که شنوندگان زیادی دارد، اگر کوچکترین حرف شما سبب حتی دل شکستن انسانی شود، اون دنیا باید حساب پس بده. من بسیار معترضم از کسانی که ادعای ایمان دارند و به واسطه ادعاشون و حرفهای کسانی چون شما زمانی که وارد مجلسی می شوند که نوای موسیقی در آن مجلس شنیده می شود به خود اجازه داده و مجلس را به هم می زند. من در شب عروسی هم آهنگی گذاشته بودم که بسیار تندتر و مهیج‌تر از آن از رسانه گاهی پخش می شود. زنموی من به محض ورود به سالن داد و بیداد راه انداخت که فلانی شما چتون شده؟ این چه وضعی است؟ چرا ما را دعوت کردین؟ و عمویم را هم برداشت و رفت و الان هم 2 ساله که با خانواده عموم ارتباطی نداریم. قابل ذکر است که ما خانواده کاملا مذهبی هستیم و کوچکترین گناهی در مجلس ما برپا نبود. پدر من 20 سال است که فوت کرده و در این مدت عموهام در حد عید دیدنی ما را میبینن. سوال من اینه، آیا اقوامی که در این سالها هیچ خیری و هیچ کمکی به ما نکردند چطور به خود اجازه میدهند که شبی را که یک بار بیشتر در زندگی کسی اتفاق نمیافتد خراب کنند؟ ادامه داره ولی شما این سوال پاسخ بدید. اشاره به است
خود ادامهش هم بخونید.
نه دیگه بفرمایید شما، خب فضاش متفاوته. خود
ببینید، این سوال مجموعه چند تا موضوعه و نمیشه همطوره که اولش اشاره خوبی هم داشتن که اگر ما، من ممنونشون هم هستم این تذکری که به ما دادن، من و امثال من فرقی نمی کنه، همه عزیزانی که دارن از این تریبون ملی استفاده می کنن و نکته ای رو میگن، اگر خدای نکرده نکته ناقص گفته بشه، البته ملاک دل شکستن نیست، ملاک خدا شکستن. انشالله ماها خدا رو احیا بکنیم، دین رو احیا بکنیم و خدای نکرده دین خدا رو نشکنیم. بعد اگر هر کسی دلش با خدا و دین باشد نمی شکند، چون خدا احیا شده. هر کسی هم دلش با خدا و دین نباشد، دل شکستنش خیلی مهم نیست، چون خدا به پیغمبر فرمود قل الله ثم ذرهم، تو حرف خدا تو بزن
دلشون کنی.
و امیرالمومنین یک کلید به ما داده، این کلیده، کلید ارتباطات، شاید به درد همین مسئله هم بخوره. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. چه منی که اینجا دارم صحبت میکنم، چه اون عزیزی که رفت تو مجلس عروسی، چه خود عروس خانم و آقا داماد، چه هر کسی تو هر مسئله رابطه‌اش رو با خدا درست بکنه. و همه حرفا اینه که ما رابطه‌مون رو با خدا بلد نیستیم چجوری درست بکنیم. ببینید تو این مسئله که شما فرمودید چند تا نکته، یعنی چند تا خودش مسئله ریز مسئله. یک، آیا من حتی از اون مقدمه هم که شما اشاره کردید جدا دلم به درد اومد، چرا باید عروسی های ما تبدیل به یک معضل بشه؟ بابا شادی ماست، نشاط ما شده یک مشکل ما،
بخاطر اینکه بلد نیستیم شادی بکنیم دیگه.
خب همین، این از همون مسائلی است که قطعاً بر اساس آنچه که تو این برنامه‌ها گفته شده بریم از دین بپرسیم بابا دین ما هم دین شادی هاست، هم دین، هم تو شادی داره هم غم و حزن داره. چرا فرمودن امام صادق شیعتنا خلقون من فاضلتینتنا یحزنون لحزننا؟ من حتی میخوام بگم که شیعیان ما از زیادی گل ما خلق شدن و با حزن ما محزونن، با شادی ما شادن. من میخوام گره بزنم به یه روایت دیگه. یه نفر اومد محضر امیرالمومنین از شیعیان دوستان حضرت بود، مریض بود. حضرت فرمودن تو نبودی؟ گفت به خاطر اینکه مریض بودم. فرمودن شما که مریض میشید ما هم دردمند میشیم. اگر این روایت باشه من اون طرفش میخوام استفاده کنم، قطعا به شادی شیعیانشون هم اهل بیت شادن. پس قطعا تو مراسم شادی این دختر و پسری که متدین خودشون میگن از خانواده مذهبیان، امام زمان هم سلام الله علیه شاده. پس چرا باید مراسم شادی ما به یک معضل تبدیل بشه؟ این مسئله ایست خودش که قطعا باید بهش پرداخته بشه، همین برنامه هم باید بهش بپردازه که ما چه کار کنیم مجالس شادی و عروسیمون. فقط هم مجلس عروسی نیست، مجلس ارزم بله ورونه، مجلس ختنه سرونه، مجلس نمیدونم ولیمه حج، جشن تولده، الان اینا همه شده برای مردم یه معضل. در این حال خب اینا نقطه عطف شادی مردمه، چرا بلد نیستیم؟ اینو من احتمال میدم که یه برنامه رو به نظر من مجزا براش بگذاریم که مدل‌های دین برای شاد نگه داشتن مجالس چیه؟ منم مکلفم، عزیزان و سروران دیگه مکلفن. مثلا شما بحث آداب مسلمانی رو با عزیز دلمون آقای دکتر رفیعی دارید، حتما آداب مجالس شادی، آداب این مجالس رو بعد از ایشون بپرسید. بحثی که عزیزان دیگه دارن به تناسب موضوعاتشون بعدی بحث پرسیده بشه. یک نکته. نکته دوم، من همینجا میخوام به متدینا بگم. متدینهای عزیز، زنموی این عروس خانم بزرگوار که اینقدر دلیشون شکسته شده، ما اجازه داریم امر معروف و نهی از منکر بکنیم، یک، اما به شرط این که اگر خواستیم ابروی کسی رو درست کنیم چشمشو کور نکنیم. ببینید شخصیت این عروس و داماد شأنشون خیلی بالاست، دوتا انسانه، شخصیت و شأن اون مجلس خیلی بالاست و این موسیقی، اصلا فرض میکنیم اینها موسیقی حرام گذاشتن، ما قرار نداریم که اجازه نداریم که مجلس رو به هم بزنیم. من آخوند وارد یک مجلس شدم، موسیقی حرام، اصلا کار به زنمویشون نداریم. وقتی من میبینم موسیقی حرام گذاشتم، به نگاه مرجع تقلید من این موسیقی حرامه، صاحب مجلس رو در گوششون میبینم، گوششون پیداشون میکنم، صداشون میکنم، اگه این موسیقی رو من 10 دقیقه اومدم بشینم به احترام شما، میشه کمش کنی؟ خاموشش کنی؟ ولی من نمیتونم بشینم.
یعنی داد و بیداد دیگه نداره؟
قرار نیست ما دعوا قرار بکنی. من میخوام بگم همین، چون یه بار از یک کارشناس بزرگوار عزیز دیگه هم اینجا شنیده شد، بعضی ها اعتراض کردن، من میخوام بگم این خانم بزرگوار و این متدین بزرگوار قبول دارن بعضی از گناهان شدیدتر از شنیدن صدای موسیقیه؟ قبول دارن یا ندارن؟
مثل چی؟
الغیبت و اشد من الزنا. اینو قبول دارن یا نه؟ آیا در برابر یه غیبتی هم که تو خونشون بشه همین تو پرخاش میکنن؟ نمیخوام مجوز بدم که کسی موسیقی پخش کنه، نمیخوام سوء استفاده بشه. میخوام بگم پس ببینید ما روند امر معروف و نهی از منکر مون چجوری باشه؟ یک، اولا با حفظ احترام، ما دعوا با کسی که نداریم.
خب آقا تا اینا رو بشمرید میخواید من ادامه سوالش هم بگم؟ چون ایشون هم چند تا نظر دادن، شما میتونید در حین اینکه میفرمایید نقدم بکنید صحبت ایشون رو. گفتن که اگر به فرض در مجلسی وارد شدیم و دیدیم که موسیقی اون مجلس رو نمیپسندیم، ممکنه موسیقی حرام باشه یا نباشه، چرا همه میهمانان را وادار کنیم که مثل ما باشند؟ ما اونجا مهمان هستیم نه میزبان. میزبان متناسب با شرایط میهمان تصمیم.
به من اجازه میدید هم قطعه قطعه بگم؟ ببینید یک مرحله این است که این خانواده متدین و مذهبی این تذکر رو بدن قوم خیشای عزیز، به اونایی که قوم خیشونن میتونن بایشون اثر داره، خاله جان، عمه جان، عروس جان، داماد جان، پسر جان، دختر جان، آیا توجه دارید بنابر نظر مرجع تقلیدتون این موسیقی اشکال داره؟ یه تذکر به یک حرامه. اگر یقین دارن که به نظر مراجع تقلید این موسیقی حرامه، یعنی یک تذکر دارم میدم، مثلا یه نفر داره یه نوشیدنی حرام میخوره، حواستون هست دارید حرام میخورید؟ اشکال نداره، ولی نبا دعوا. یه وقت گفتم به صابخونه تذکر میده، یه وقت به اقوام و دوستانی که قو انفسکم و اهلیکم نارا، آقا من دلم میسوزه دختر برادرم، پسر برادرم، بچه با جناقم، عزیزم داره با گناه خودش رو به آتش نزدیک میکنه، حواستون هست دارید گناه میکنید؟ میگن آره، میخوام با حواس جمع گناه بکنی، دیگه اینجا من امر معروف نهی
ندارم،
دیگه ندارم، دیگه ندارم. اینو متوجه، چون امر به معروف نهی از منکر مال تذکر به غافله. یه تذکر به کسی که غفلت داره، اون تا ببخشید من میدونم این سمه میخوام بخورم، حالا شما چی میفرمایید؟ چی بفرمایید نوش جان؟ تو خدا گواره وجودتون بگردانن زودتر انشالله به نتیجه برسید. اشکال نداره. ببینید پس یه وقت به صابخونه تذکر میدم، حاج خانم، شما حاج خانمی، شما حاج آقایی، حواستون هست؟ میگه آره حواسم هست. قوم خیشو حواستون هست؟ آره حواستون هست. خیلی خوب، به خودش میگه حواست هست؟ بلندشو برو بیرون. یه نکته گفتن پسند من ملاک نیستا، پسند حکم مرجع تقلیدم ملاکه. میگه حالا من از این آهنگ خوشم نمیاد، من که ملاک نیستم که. مثل اینکه بگم من از این رنگ گل خوشم نمیاد، میخوام یه رنگ دیگه بذارم، میگه ملاک نیست که. جبر رنگ گل چرا؟ من میتونم نظر بدم، ولی بر آهنگ باید دین نظر بده. بنابر نظر مثلا همه مراجع و بعضی از موسیقی ها دیگه از حرام من الشمسه که همه مراجع میگن حرام. به قول ایشون موسیقیه که گاهی وقتا صدا و سیما بوده. حالا وقت من دارم یه موسیقی مشتبه رو میشنوم، مشتبهه اینجا حتی امر معروف نهی از منکر به نظر من خیلی جا نداره، چون آسیب دیگه این ما گاهی وقتا ببینید من دارم میگم ما مواظب باشیم وقتی امر معروف نهی از منکر میکنیم یه معروف دیگر رو خراب نکنیم، یه منکر دیگر رو ایجاد نکنیم.
حالشون یه راهکاری داده، گفته که اگر کسی موسیقی یا مجلسی رو دوست نداشت بدونی که مجلس رو به هم بریزه، بدونی که سر و صدا به پا کنه، بدونی که ناراحتی ایجاد کنه، بره تو نمازخونه بشینه یا در اتومبیلش بشینه بیرون از سالن بیسته تو موسیقی تمام بشه بعد وارد سالن بشه ازش پذیرایی بشه.
که من عرض کردم اگه واقعا به نقطه رسیدم که دیدم تذکر من به صاحب مجلس به اقوام مجلس مؤثر واقع نشد، اینا به خاطر منم خاموش نمی‌کنن، به نظر مرجع تقلید من اشکال داره. من که جلسات قبلم اشاره کردم بیاد بره بشینه تو ماشینش به قول ایشون تو نمازخونه بشینه، بره تو آشپزخونه سر خودشو بند کنه، ولی اعتراضشو کرده، تأییدم نکرده گناه رو. اینو گفتیم حتما اینجوری رفتار من رفتار معترض گونه باشه که تأیید گناه نکنم، بعد موقع شام بیاد بشینه. چون میخوام بگم حفظ صله رحم و حفظ خیشاوندی و حفظ آرامش یک جمع مسلمانن. حالا دارن خطا میکنن، قرآن خودش میگه خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. بابا به صرف یک گناه که نمیتونیم بگیم این از دایره ایمان و اسلام خارج شده.
حالا شما اینجا گفته این مقایسه بکنید بین شنیدن اون موسیقی حرام و شکستن دل دو تا جوون، ایشون گفته کدومش بهتره؟
من میخوام بگم ببینید اینجا برای شنیدن خودم که به محض اینکه من عمو من زن عمو نشنوم که دل اونا نمیشکنه، من مجلس رو به هم بریزم اونا دل اونا میشکنه. من میخوام بگم این زن عمو هیچ مجوزی برای به هم ریختن مجلس نداره. ما با حفظ ادب و احترام برای متدین ها این که و حتی از این جهت هم میگیم گله داریم از بعضی از مجلس های متدین ها که چرا این اتفاقات تو مجالسشون میفته، از این دختر خانم گلم گله داریم، عریض از عروس خانم. اگر احتمال میدید، احتمالم میدید یه موسیقی گناه، چون خودتون میگید خانواده مذهبیه، از مولودی های مذهبی استفاده کنید، مولودی های مذهبی که کف زدن داره، شادی داره، نشاط داره. خب چرا ماها بس
نذاریم در واقع اون فضا فقط مشتبه،
چرا زمینه استکاک رو فراهم کنید؟ شما که میدونید خاله و عمه و عموتون چهار تا بزرگتر حساسن، شما که میدونید مادر بزرگتون تازه از مکه برگشته حساسه، شما که میدونید مادر یک شهید حساسه، چه ضرورتی داره ما برای شادیمون با دل یک مادر بازی کنیم؟ چرا عجیبری نمیگی؟ چرا دل یک مادر شهید رو میخوایم بشکنیم؟
چرا باعث بشیم مثلا کسی میاد مجلس
شما که میتونید چرا باعث بشیم یا خب مجلس به پا نکنیم، دعوت نکنیم؟ چرا دو تا بزرگتر رو میخوام دلشون رو بشکنیم؟ شما عجیبری میگید، من عجیبری میگم. پس شما هم بیاد حرمت ها رو نگه داریم، اینا هم حرمت ها رو نگه دارن، قبول دارم. بزرگترا بیان اگر حریف جوانترا نمیشن، حریف خودشون که میشن، از مجلس بیان بیرون.
اون چیزی که حالا من متوجه شدم
مثلا بله. منتقل شد
الان من میخوام یک جنبندی خودم داشته باشم که باز همون قدم اول توی بندگی که شما بارها و بارها اشاره کردید، اون معرفت و اینکه تکلیف اون رو بشناسید. صاحب مجلس باید تکلیفش رو بشناسه، سراغ این موسیقی ها نره،
امر معروف نهی از منکر کنم تکلیفشون رو بشناسه،
اونا هم تکلیفشون رو بشناسه.
مجلس به هم زدن نداریم، دل شکستن نداریم. صاحب مجلس هم بیان بپرسن ما میخوایم مجلس شادی داشته باشیم، چجوری شاد باشیم، و اونا هم از اون دل نشکنن.
مهمان تکلیفش رو بدونه و میزبان هم خدا تکلیفش رو. خیلی خوب، حالا وارد یک فضای دیگه میشیم و دومین سوال رو میپرسم از محضر حاج ماندگاری است. دختری 19 ساله هستم و عاشق نماز، ولی همیشه ناخونام لاک داره و من با همون لاک ها نماز میخونم. میدونم غلطه ولی من از نمازم نمیگذرم. آیا خدا با این وضع هم نمازم رو قبول میکنه یا خیر؟
بگذاری من از این دختر خانم گل که اینقدر صادقانه بدون شیل پیله و غلاغش سوالش رو اینجور مطرح کرده، میگه که بابایی داره این دختر خانم، عاشق دخترش، هر وقتی دختر خانم پول میخواد بابا یک اسکناس قلابی بهش میده. میدونه قلابیه ها، ولی چه کار کنه دیگه، نمیتونه از اسکناس دادن بگذره، ولی اسکناس بی نخ بهش میده، چون اسکناس اگه نخ نداشته باشه به درد این دختر خانم میپذیره. اگر نمیپذیره یکی از این شیشه های کوچیک استون چقدر کار داره؟ حتی اونایی که خودش مثل لاکه لاک پاکونا کیفش بگذره، ارزم به خدمتون، یه مامان خوبی که داره براش هدیه بخره، داداش خوبی که داره براش هدیه بخره، تو کیفش بگذره، تو مسجد میخواد بره، تو نمازخونه مدرسه شونه، تو هر جا میخواد نماز رو بخونه. من نمیگم لاک نزنه، لاک برای زیباسازیه، برای محارمش استفاده میکنه، انشالله اشکال نداره. لاک به نامحرم انشالله نشون نمیده، چون دست با لاک قطعا زیباتره و به نامحرم حرامه، تعارف هم نداره.
هیگوش بیرون بره
قطعاً بیرون رفتن اشکال نداره، دستکش دستش کنه، دستش زیر چادرش بگیره، بیرون نگیره، به راننده تاکسی هم میخواد پول بده دستو نشون نده، چون قطعاً اون دست زیباتر، جذابیت داره، نگاه رو جلب میکنه. گناهه، ما مجوز گناه رو به هیچ کس نمیتونیم بدیم. میخواد دل بشکنه، میخواد دل نشکنه، هیچ تعارفی هم نداره. پس این دختر خانم گل یا یکی از گلایی که اطرافشون هستن و دوستش دارن، یه لاک باکون براش بگیرن، هر وقت خواست نماز بخونه 2 دقیقه هم کار نداره، تمون لاکار پاک کنه، وضوشو بگیره، نمازشو کنه، باز بعد از نماز به عنوان تعقیبات نماز تو میبخشید، تعقیب نماز اینجوری نداریم، بعد بر من خورده نگیرن، برای که این نوجوان گل و این جوان گل ناراحت نشه، دوباره دستاشو لاک بزنه، ولی با حفظه این زیبایی و شرایطی که دیدیم. ولی زیباسازی دختر زن برای پدرش، برای خانوادهش، برای همسرش هیچ اشکالی ندارد، مادامی که به حد حرام نرسه.
نماز خوندن یعنی همون اسکناس بدون اون نخ،
نمازی که آدابش رو رعایت، نمیگم حالا حتما اینه، آدابش رو رعایت نکنم. مثل این که مثلا این ما مثالای زیادی میتونم برای دختر خانم بزنم، و شما عرضم به خدمتتون که گلوله ای رو توی تفنگ میذارید که شلیک کنید، ولی تفنگ سوزن نداره که بزنه پشت گلوله، این نقصی داره. میخوام بگم برای راه افتادن ماشین 100 تا عامل لازمه، ولی برای راه نیفتادنش یکی بسه، فقط لاستیک باد نداشته باشه بس. این دختر خانم برای قبول نشدن نمازش یه عامل کفایت میکنه، 10 تا انگشت هم لازم نیست، یه انگشتش به اندازه یک سر سوزن هم لاک روش بمونه، نمازش باطل، نمازش باطل. اگه دوست داره خدا هدیه باطل بهش بده، اونم نماز باطل به خدا بده، چون نماز هدیه ما به خداست دیگه، تشکر ما. اگه خدا دوست داره یک شوهر باطل بهش بده، ناقص بهش بده، خدا اینه کده فردا خدا یک اولاد ناقص به این دختر خانم بده، دختر خانم خوشش میاد، خدا میگه همه چیز این بچه درست بود، یه اشکال کوچولو داشت دیگه، بچه چشمش نمیدید، گله نمی کنه به خدا، پس قبول کنه، خدا هم ازش گله کنه. تو که اینقدر دختر خوبی هستی، تو که اینقدر هدیه قشنگ، نمیتونی از نمازت بگذری که خیلی قشنگه، باور کنید قشنگ. شاید خدای نکرده من گاهی وقتا به خاطر یه قصه، یه برنامه، یه مسئله 10 دقیقه نمازم هم راحتی تأخیر بندازم، منی که اینقدر دارم تأکید میکنم. آقا خدایی نکرده یک شب مثلا به خاطر یه مسئله نمازم هم کوتاهی بشه، اما این دختر خانم که میگه نمیتونم از نمازم بگذرم، خیلی ارزشمنده. تو که نمیتونی از نمازت بگذری، هدیه قلابی به خدا نده.
خیلی خوب آقای ماندگاری، به سوال من جواب بدید. دلم خیلی شکسته، چند روز پیش مهمان یکی از بستگان همسرم بود و او با من شروع کرد به بحث کردن، همه چیز اسلام رو زیر سوال برد، منکر همه چیز شد و نعوذ بالله توهین کرد به مقدسات، و از من که یک خانم 28 ساله و تحصیل کردم و حجاب مناسبی دارم و از خانواده مذهبی هستم و به چشم اونها دین دارم، واسه دین داریم توضیح خواست. با حرفهای من با تمسخر برخورد میکرد، خیلی گریه کردم از اینکه نتونستم از دینم دفاع کنم. میخوام بدونم چرا تو جامعه ما مبلغان دینی اونطور که باید در دسترس نیستن؟ چرا من نمیتونم از اعتقاداتم دفاع کنم؟ در برخورد با این افراد چی کار باید بکنم؟ چه بگم؟ چطور دین خودم رو حفظ کنم؟ چرا که از کفر میترسم؟
ببینید بعضی از چراهایشون به خودشون کاملا برمیگرده. ما با حفظ احترام و ادب خدمت این خواهر بزرگوارمون خواهم عرض بکنیم که کتابای شهید مطهری که در دسترسه، که سایت‌های پاسخگویی به مسائل دینی، اعتقادی، شرعی، اخلاقی، تاریخی، قرآنی، تفسیری که در دسترسه، کاری نداره که. دو تا شماره تلفنمون اینجا اعلام کردیم، 096 40 096 50. عرضم به خدمتتون
که شماره کجاست جواب؟
سامانه پاسخگویی به مسائل شرعی کدم نمیخواد، همین 5 رقمه. با تلفن‌های همراه اولشون بگیرن هزینه نداره، ظاهرا با ایرانسل هزینه داره. یه عزیزی توی یک جلسه گفتم ظاهرا با ایرانسل هزینه داره. و امروز هم به خاطر اینکه ماه امام رضا سلام الله علیه هست، سامانه پاسخگویی، اون سامانه پاسخگویی قم ساعت اداریه، یعنی صبح تا شب،
همون 0-96
40 و 50. اما یک سامانه پاسخگویی به مسائل شرعی و مسائل دینی حرم امام رضا رو انداخته، الحمدلله 20-20 کد مشهد، بله، با 0-511 بگیرن. ببینید من از این خواهر بزرگوارمون استفاده من گله بکنم، امام جماعت محلشون، استاد دانشگاهشون، از الان همین برنامه ها، زلال احکام دارید، زمزم احکام رادیو معارف داره، راه روشن داره، این همه برنامه ها توی شبکه های معارف قرآن و صدا و سیما و شبکه های مختلف داره مطرح میشه، پرسش و پاسخ هست، سایت ها هست، خب سوالاشونو بپرسن.
خب یه وقتی سوال مطرح میشه ما بریم دنبال جوابشو پیدا میکنیم، ولی وقتی تو موقعیت قرار میگیریم دیگه نمیتونیم کاری بکنیم.
هیچ اشکالی نداره، اون طرف بگن ببخشید. یک نکته میخواستم اینو بگم، کسی که داره به مقدسات شما اهانت میکنه بگید ببخشید، اگر به مقدسات من اهانت کنید منم به مقدسات شما اهانت میکنم. فانی اعتدوا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدوا علیکم. بگید با ادب و احترام از من سوال بکنید، جواب بلد بودم جوابتون رو میدم، بلد نبودم آدرس بهتون میدم، برید از این استاد، از این سایت، از این منبع بپرسید جواب سوال شما رو. استاد مطهری است که اون فلان کتابش فرموده استاده. اگر میخواید فحاشی بکنید منم فحاشی میکنم،
درگیری پیش
میاد. نه 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 ببینید، نه آدم اگه یه ذره عقل داشته باشه آقا به مقدسات قرآن میگه به مقدسات من جسارت نکنید، حتما اون آقا می مقدساتی داره ها، به خودش جسارت میکنم، میگم شما نفهمید، شما بی عقلید دارین این حرفا رو میزنید. من برای خودم بگید آدم عاقل به اعتقادات طرف مقابلش احترام میذاره. اگه خاطر شریفتون باشه یه بار من عرض کردم تو یک سفری میخواستم تو کلیسایی برم، با عمامه کشیش کلیسا اومد گفت که اینجا اگر وارد محدوده ما شدید به مقدسات ما احترام بذارید، اینجا با کلاه کسی وارد نمیشه. اینم کلاه شماست. همچه راستی میگی چش. عمامه و دستم گرفتم رفتم تو کلیسا، واستادم نیایش اینا رو تماشا کردم. بعد همین احترام من باعث شد نشستیم با این چند تا کشیش مدتی با هم صحبت کردیم. خیلی قشنگ. ببینید اولا این خانم باید بره اطلاعات خودش قوی بکنه، از کتاب‌ها، سایت‌ها سوال بپرسه، چون سوالاتشون هم نگفتن چه سوالاتی مطرح شده، شاید همینجا می‌فهمودن یکی دو تا شما توفیق می‌داشتیم خیلی اگه بلد بودیم جواب می‌دادیم. اولا باید برن مطالعات خودشون رو قوی بکنن و ارتباطات خودشون رو با این سامانه‌های پاسخگویی. ثانیا اونجا دعوا نداریم ها، به اون آقا بگن آقای خانم هر کی هست ببخشید، به اعتقادات من جسارت نکنید، هر چی هست برای خودم محترمه، خرافاته برای من خوبه، شما نداشته باشید. حجاب برای من خیلی زیباست، من افتخار میکنم که با حجابم شبیه از زهرا هستم. شما هم برید شبیه هر کس میخواد باشید باشید، انشالله شما رو خداوند به اون کسی که شبیهش هستید محشور کنه و انشالله خداوند منو با از زهرا محشور بکنه. یعنی محکم اصلا کم نیارن. این ما یکی از اعتقاداتمونه که اشداء و علال کفار رحماء و در مقابل کسی که بی ادبی میکنه محکم بیستید و به اونم بگید اگه بی ادبی تو ادامه بدید منم بی ادبی میکنم به مقدسات شما هر چی هست.
ولی بشینید ماشین حرف بزنید،
ولی دوست داشتید بپرسید، هر چی رو بلد بودم جوابتون میدم، هر چی رو بلد نبودم همونجا یا تلفن میزنم به همین شمارهایی که گفتم، یا براتون میرم یه فرصت دیگه جواب میارم، یه کتاب براتون میارم، یه مجله براتون میارم جواب میدم. نباید کم بیارید.
بسیار خوب، این سوال رو هم بپرسم حاجی، سریع پاسخ بدم، بعد انشالله برسیم به قرار روزانمون که قرائت صفحه به صفحه آیات کلام الله مجیده. حاجی گفتن که به من بگید چطور بعضی ها میتونن به شهوات خودشون غلبه کنن و همیشه به یاد خدا باشن و بعضی ها مثل من به جای این که بنده خدا باشن بنده شهوتشون هستن. من اهل نماز و روزه هستم اما بازم در مقابل شهوات کم میام.
ببینید در مقابل شهوات کم ام مقابله کردن و برخورد کردن یه نکته اساسی داره. یعنی من اول شهوت که خوالم عمدم شهوتی که میگن شهوت جنسیه. چجوری غلبه بکنی؟ یک، کسی که میخواد بر شهوتش غلبه کنه تو بسترها و زمینهای شهوات خودش غلط نمیزنه. یعنی جوکهای بی‌تربیتی و شهوانی گفتن، عکس‌های شهوت انگیز نگاه کردن، فیلم‌ها، خیابون‌ها رو پرسه زدن، نگاه به همه زن‌ها و مردها کردن، غذاهای تحریک کننده خوردن، خود به خود شهوت رو تحریک می‌کنه. یکم تو اینا کنترل کنی، یکم تو اینا کنترل کنی. دومی که نیاز شهوانیمون از راه حلال تامین بکنی. ببین من تشنم، اگر نوشیدنی حلال نرم دنبالش، قطعا اینجای دستم به حرام آلوده میشه. نیاز شهوانیمو از همون ازدواج به طرق مختلفی که دین گفته بریم تامین بکنی. سوم این که قطعا بیایم از داروها و تقویت کننده های استفاده کنیم که شهوت ما رو کنترل بکنه. چیه؟ یکیش روزه. روزه گرفتن در روایات ما هست که کنترل میکنه شهوت ها. یکی تلاوت قرآن که الحمدلله رزق ما هست به برکت این برنامه و این پیشنهاد قشنگ، روزی یک صفحه قرآن. یک نماز شبه. یکی ورزشه، ورزش های رزمی مخصوصا. یکی هم ظاهرا رفیق خوبه تو روایات، خیلی کنترل میکنه شهوت. چون رفیق خوب باعث میشه که حرف های تحریک کننده بر آدم، بسترهای تحریک کننده فراهم نکنه.
پس بسترها را جواب دور کنیم از خودمون، نذاریم هیچ بستری
فراهم بشه، یه سری عوامل نگهدارنده هم برای خودمون بیاریم، تقویت کنیم، از خدا هم کمک بخوایم، از اهل بیت هم کمک بخوایم، از امام رضا بخوایم. من شاید یه بار دیگه هم گفتم این زیارت هر روز رو فارسی بگیم. امروز روز امام سجاد و امام باقر و امام صادق، سلام الله علیه مجمعین. صبح بگم آقا جان من مهمان شمایم، هوامو داشته باشید. کسی که خودشو تو مهمونی این سه امام ببینه، انشالله نگاه شهوت آمیز نمیکنه.
انشالله. بریم به قرارمون برسیم. صفحه 30 قرآن رو امروز با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم، انشالله در ادامه همراهتون خواهیم بود. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
اللهم صل على محمد وآله.
تمام لحظات زندگیتون انشاءالله منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما در تقدیم حضورتون میشه. یک نکته از این سفر میشتم با ایمان دوگاه بعد انشاءالله سوال دارم تو لحظات.
من فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم که هر کی دوست داره با خدا باشه، هر کی دوست داره خدا دوستش داشته باشه، احسان بکنه و احسنوا ان الله يحب
المحسنين.
خیلی خدا دوستش.
خیلی دقایق پایانی برنامه داریم پشت سر می‌ذاریم. من یک سوال می‌پرسم. سلام، خسته نباشید. من چند ساله که پسری دل بستم. دل بستن به این نوع که به خودم حتی اجازه دیدنش و صحبت کردن با او رو نمیدم. خیلی از خدا خواستم که فراموشش کنم اما نمیشه. کمکم کنید. دوست دارم از دست وسوسه‌های شیطان خلاص بشم. کلافه شدم. راستش رو بخواید هنوز دلم باهاشه و از دور اخبارش رو پیگیری می‌کنم.
من قبل از اینکه سوال این عزیز رو تو این فرصت کوتاه بگم، از اون بحثی که اون دختر خانم 19 ساله اشاره کردن یه نکته به ذهن من اومد که خدای نکرده من اصلا شوخی کردم، یه وقت فکر نکنم که حالا خدا منتظره که اگر ما نماز ناقص بهش دادیم، روزه ناقص بهش دادیم، خدا مثلا شوهر ناقص به ما بده، همسر ناقص بده، فرزند ناقص. نه، قطعا اینجوری نیست. خدا ارحم و رحیمینه. من فقط بهشون خواستم در قالب تربیتی بگم اگه اینجوری خدا بکنه خوبه، از باب یه تلنگر. البته این هستا تو بعضی از گناهان مکافاتش قطعیه. حالا نوع مکافات شو باید بریم توی تجسم اعمال و تو بحث مکافات عمل نگاه بکنیم، اما قطعا این دختر خانم گل یه وقت ناراحت نشن بگن که حالا ما مثلا تا حالا نمازمون اینجوری خوندیم حتما خدا یک
از باب تقریب به ذهن
نشد. اما در رابطه با این دختر خانم گل دیگه‌ای که اشاره کردن، ببینید یه اتفاقی که داره تو قصه ازدواج میفته که قطعا باید تو جلسه آینده مفصل بهش بپردازیم، بحث ازدواج رو انشالله توفیق باشه، این است که پسرها دخترها به فردی دل میبندن. حالا وقتی پسرها دل میبندن خیلی راحته، به خانواده‌شون میگن و یا خودشون میرن سراغش یا فرد دیگه ای رو میرن سراغش، و یا اون دختر خانم هم دلبسته این آقا پسر میشه یا نمیشه، قصه خیلی طبیعی جلو میره. مشکل وقتی است که دختر خانم ها دل میبندن، دختر خانم های محجبه متدینه، اون پسر هم روحش هم با خبر نیست، علم غیب هم نداره، هی داره اون پسر پدر مادرش براش میرن خواستگاری، در حالی که این دختر دلش به اون پسر بنده. حالا اون پسر هر جایگاهی هست و این اون روش هم نمیشه به کسی بگه. اینجا باید چه کار کرد؟ آیا این دختر هم توی مسیر تو تخیل خودش با اون آقا پسر زندگی کنه و وقتی اون پسر وقتی این تخیلش یک دفعه منفجر میشه و به یه وضعیت ناجوری میرسه که اون آقا پسر یه ازدواجی هم بکنه دیگه، این بدبخت بیچاره این وسط بین زمین و آسمون میمونه. من میخوام بگم اینجا نقش واسطه هست. اولا اگه خاطر عزیزان باشه گفتم تو قصه ازدواج بیاد رفاقت با پدر مادر داشته باشن. دختر خانم آقا پسر، من اول به پدر مادرها بگم قبل از اینکه بچه هاتون دلشون جایی بره شما دلشون جای خوب ببرید.
چجوری ببرن؟
برای لباس، قبل از اینکه بچه شون بره لباس انتخاب کنه، خودشون میگن ما یک لباس فروشی خوب داریم، یک غذا خوری خوب داریم، غذای خوب به بچه هاشون میدن که اینا دلشون جای دیگه نره. پس قبل از اینکه بچه هاتون بره خودتون براشون فکر بکنه. یک، اگرم بچه هاتون دلشون جایی رفت از طریق واسطه ها برید او را اتفاق هیچ اشکال شرعی هم نداره خانواده دختر برن از یک پسر خواستگاری کنن. خدا اشکال شرعی
خیلی کوتاه. حالا ان شاء الله این بحث رو دیگه می‌خوایم بذاریم، ولی اگه وقتی وقتش نبود چی؟ یعنی
یه واسطه دیگه‌ای، یه روحانی، یه آدم متدینه بره با اون آقا پسر صحبت بکنه. آقا پسر شما میخوای ازدواج کنی یا نه؟ میگه آره. مورد مد نظر داری یا نه؟ میگه نه. اگه بگه نه، میگه آره بیا من یه مورد بهت معرفی کنم، مورد خوبیه ها. آدرسی دختر خانم بده. اگر اومدن و پسندیدن دیگه از این قشنگتر نمیشه. هم آبروی دختر حفظ شده که ایشون پیشنهاد نکرده، هم از اون خیلی طبیعی اومد. ولی اگر نخواست و یا رفت جای دیگه، اینا این مقدار قصه پیچیده
خب
میشه.
ما همینجا شما وعده میگیریم باز هم تو مسیر بندگی که زندگیمونو تبدیل به بندگی بکنیم، در مورد ازدواج هفته آینده صحبت بکنیم.
نه یک جلسه، چند جلسه؟
چند جلسه؟ باشه، چند جلسه. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. بار از دعای خیر خودتو فراموش نکنید. خیلی ممنون، متشکرم. دعا می‌فرمایید؟
اگه اجازه بفرمایید من خیلی به دعای آخر برنامه امید دارم.
بفرمایید.
خدایا حالا که سوال آخرمون ازدواج شد و بحث هفته آیندهمون هم ازدواجه، به آبروی امام رضا امام مهربانی ها وسیله ازدواج دختر پسرها رو اون گونه که خود امام رضا می‌پسندد فراهم بفرمایید.
ان شاء الله دوباره میایم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. خداوند پشت و پناهت. حضور متشکرم.
خداوند، نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست تصور کودکانه میگوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارنده. حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم می‌کرد. و چه کسی خواهد بود خداوند هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که تو، که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از